بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أنه لا يتقدم على ذات الزمان والحركة شيء إلا الباري عز مجده. لما علمت أن الزمان وما يقترنه ويحتف به أمور تدريجية وأكوان متجددة الحصولات، فكل ما يتقدم على الزمان سواء كان وجودا أو عدما أو غيرهما، أي تقدما لا يجامع بحسبه القبل للبعد، يكون زمانا أو زازمان. پس درباره اینه که آیا میتونیم چیزی را مقدم بر زمان فرض بکنیم یا نه، و اگر میتوان چه چیزی و به چه نحو تقدم. دو تا تقدم مطرح است که برای زمان ابتداءً فرض میشه کرد. یکی این که بگیم چیزی مقدم بر زمان باشد و منظورمون اون گونه تقدمی باشد که در اجزای زمان و بین زمانیات هست، که قبلا فرمودند که تقدم و تأخرهایی داریم که متقدم و متأخر امکان اجتماع ندارن. پس یک فرض این است که چیزی مقدم باشد بر زمان و تقدمش طوری باشد که با متأخر قابل جمع نباشد، قبلیتن غیر مجامعتن للبعد. یکی نه، تقدم وجودی باشد ولی تقدمی که قابل اجتماع هم هست با متأخر، مثل تقدم علت تامه بر معلول. علت تامه از لحاظ مرتبه وجود مقدمه بر معلوله، ولی معیت داره، با معلول هم با هم اجتماع دارن، یعنی اجتماع در زمان، ولی حالا فعلا اسمشو نمیاریم برای اینکه بس یعنی خیلی بیان نباشه. این گونه تقدمی که قبل و بعد با هم جمع نمیشند میشه برای زمان فرض کرد که چیزی مقدمه بر زمان بشه به این صورت از تقدم یا نه؟ اگر تقدمی برای زمان فرض میشه، تقدمی است که قابل اجتماع با خود زمان هم خواهد بود. اون گونه تقدم برای زمان فرض نمیشه، یعنی هیچ چیزی را نمیتونیم بگیم مقدم بر زمان است این گونه تقدمی که با متأخر مقدم قابل جمع نیست، چون این منحصر است این نفت تقدم در جایی که متقدم و متأخر در امتداد زمان قرار بگیرن، یکی در یک جزی از زمان باشه یکی در جزء دیگری. چون اجزای زمان قابل جمع نیستند، اون زمانیاتی هم که مقارن با زمان مقدم و زمان مؤخرند قابل جمع نخواهند بود. اما قبل از زمان که نمیشه زمان دیگری فرض کرد، که بگیم زمان هم یک امر حادثی است در یک امتداد زمانی دیگری. به عبارت دیگه اگر بخوایم بگیم چیزی زمانن مقدم بر زمان است، باید بین اون شیء مقدم و زمان که متأخر فرض شده یک امتداد مشترکی باشد، که اون امتداد مشترک دو جزء داشته باشد، یک جزءش مقارن با اون موجود قبلی است و یک جزءش مقارن است با زمان. پس باید برای زمان زمان دیگری فرض کرد. نقل کلام میشه در اون زمان که آیا بر اون زمان چیزی مقدم هست یا نه، اگر مقدم باشد باز باید زمان دیگری داشته باشه و هکذا الی غیر نهایه. پس برای زمان نمیشه چیزی فرض کرد که تقدم زمانی بر زمان داشته باشد. یه مقداری دقت بشه در خود فرض پیداست که فرض نامعقولی است. در این حال این را یه مقداریشون بیشتر توسعه میدن، تبیین میکنند که این گونه تقدمات رو ما برای چیز دیگری بر زمان نمیتونیم قائل بشیم. پس تقدمی که برای شیعی بر زمان میشه قائل شد تقدم وجودی است، اما به نحوی که قابل اجتماع در زمان باشند، با معیت زمانی بسازد، و اون تقدمی است که برای فاعل زمان نسبت به زمان هست. و قبلا در فصل قبل اشاره کردیم که فاعل حقیقی زمان، ذات باری تبارک و تعالی و کلمات تامات و تعبیراتی که ذکر فرمودن، یعنی مجردات که به یک اصطلاح گاهی مجردات رو میگن از سقع ربوبی هستن، عالم رو به عالم جسمانیات اختصاص میدن، ماورای اجسام و ماورای طبیعت رو میگن از سقع ربوبی هستن. تعبیرات مختلفی دارن، قبلا هم تعبیری کردن که وجودهای مفارق هیچ نوع استقلالی چون از خودشون ندارن، حکم مستقلی هم براشون اثبات نمیشه. به هر حال اینا تعبیرات مختلفی است از یک حقیقت، خودشون هم باید یک تمثل میکنن به مصرعی که ولی ناصف ما یعشقونه مذاهبو. پس تقدمی که میشه برای قبل بر زمان اثبات کرد، تقدم الباری و کلمات و تامات هست بر عالم اجسام و زمانیات، اونم تقدم وجودی نه تقدم زمانی. فصلون فی انهو لا يتقدم على ذات الزمان والحركه شيء الا الباري عز مجده. حقش این بود که تبیین می‌فرمودن که این دو نفع تقدم است. یک نفع تقدمی است که اصلا قابل فرض نیست و اون این است که چیزی تقدم زمانی بر زمان داشته باشد. یه نفع تقدم دیگری است که قابل اجتماع با وجود در وجود است با زمان، اون میشه فرض کرد و مصداقش هم ذات باری و کلمات باری است. عبارت این تفکیک را درست نمیرسونه، یه قدری ابهام داره. حقش این بود که کاملا از هم تفکیک بشه. لما علمت ان الزمان و ما یقترن بهی، یقترنه اینجا به کار بردن، و یحتف بهی اون چه حاف به زمان است، امور تدریجیتون و اکوان متجددت الحصولات، اون چه با زمان سر و کار دارد وجودش تدریجی الحصول و متجدد الحصول است. فکل ما یتقدم على الزمان، اگر چیزی تقدم بر زمان داشته باشه، حالا چی میتونیم بگیم؟ تعبیرات مختلفه. گاهی هم میگیم عدم مقدمه بر یک امر حادثی است. یه امری که میگیم چیزی مقدمه بر اوست، یه وقت میگیم وجود مقدمه بر اوست، یه وقت میگیم عدمی مقدمه بر اوست، یعنی مسبوق به عدم است. چه بگیم وجود است اون چه تقدم بر زمان داره، چه بگیم عدم است، یا هر چه دیگری فرض کنید، هر تعبیری به کار ببرید. البته بین وجود و عدم دیگه واسطه‌ای نیست، چه اثاثی نداره. تعبیر دیگری به کار ببرید، هر جور اگر بخواد بگید چیزی تقدم دارد، ای این ایو غلط نمیشه، ای تقدمن لا یجامع به حسبه القبل و للبعد، اون گونه تقدمی که قبل و بعد با هم جمع نشوند. اگر چیزی چنین تقدمی داشته باشد بر زمان، باید خودش زمان یا زمانی باشد. اگر بگیم چیزی مقدم بر زمان است، اون گونه تقدمی که با متأخر قابل اجتماع نیستند، اون مقدم یا باید زمان باشد یا زمانی. خب حالا اگر زمانی فرض کردیم قبل از این زمان، یا یک زمانی، زمانی هم که باشد معنیش اینه که زمان دارد، پس علی حال باید قبل از این زمان زمان دیگری فرض کنیم. فیکونو، یعنی اگر فرض کردیم چیزی تقدم بر زمان دارد، لازمش این است که قبل کل زمان زمان دیگری و قبل کل حرکت حرکت دیگری باشد. این از یک طرف. پس این به جای منتهی نمیشه و همون مسائل تسلسل و اشکالاتی که بر تسلسل بود و فرضهایی که بر امور متعاقب یا مجتمع بود در اینجا هم میاد. البته اینجا دی مجتمع نیست، متعاقبه، ولی اون تالی فاسد هاش همه میاد در اینجا. وقت ثبت ایزن فیما مر ان علت الشی لابد و ان تکون غیر متعلق ذات و الوجود به ذالک الشی. اگر چیزی گفتیم تقدم بر زمان دارد و گفتیم لازمه اون تقدم هم این است که زمانی باشد، پس باید دارای زمان باشد. و اون وقت اگر تقدم داشت، تقدمش تقدم وجود زمانی نبود، تقدم علی بود، ناچار اون چیزی که تقدم علی دارد بر زمان خودش نباید زمانی باشد، چون اگر خودش زمانی باشد معناش اینه که وجودش متقومه به زمان است و آنو که فرض این است که زمان معلول اوست و متأخره از زمانه. از طرف دیگه اگر خواستیم تقدم را نحوه دیگری فرض کنیم که تقدم مجامع نباشد، این تقدم مجامع باشد یعنی سابق و لاحق با هم جمع بشوند، این همون تقدم علت بر معلوله. اما علت دیگه نباید زمانی باشه در اینجا. پس اون چه میتوان تقدم داشت بر زمان، تقدمش تقدم علی خواهد بود و مصداقش هم امری غیر زمان و زمانیات باید باشد. قد ثبت ایزن فی مامر، عرض کردم که عبارت ها کاملا از هم تفکیک نشده. اینجا در واقع فرض دیگری را میخوان بررسی کنن که بگیم یک نفع دیگه تقدمی است، نه از قبیل تقدم سابق علی اللاحق زمانن، تقدم وجودی است، تقدمی است که علت بر معلول دارد. اگه این فرض را بکنیم مصداق این علت امر زمانی نخواهد بود. و قد ثبت ایزن فی مامر ان علت الشی لابد و ان تکون غیر متعلق ذات و الوجود به ذالک الشی. وجود را هم در اینجا هم خوب هم عطف تفسیری بگیریم. اگر چیزی خواهد علت باشد برای زمان، علت که نباید متقوم به معلولش باشه، پس خودش نباید زمانی باشد. فلا یتقدم علی الزمان الا الباری از اسمه و قدرته و امره المعبر عن تارتن بالعلم التفصیلی و تارتن بالصفات عند قوم و اخرى بالملائکه عند آخرین و بالصور الالهیه عند الافلاطونیین و للناس فی ما یعشقون مذاهب. اینا را همه را ایشون تطبیق میکنن، میگن عباراتی از یک واقعیت. ذات باری هست تبارک و تعالی و مجردات و عالم اجسام. در مذاهب مختلف فلسفی و عرفانی تعبیرات مختلفی به کار میره. عرفا میگن مقام ذات و مقام صفات و اسما. اسما هم اسما کونی و غیر کونی. اسما عالم اجسام رو میگن اسما کونیه الهیه که مسبوق است به اسما غیر کونی و صفات واجب، و صفات هم مسبوق است به ذات. این بیان عرفانی است که اصلا عالم هستی ذات واجب تبارک و تعالی هست و اسماء و صفاتش که اسماء شامل اسماء کونی هم میشه، وگرنه چیزی صرف نظر از اون جهت اسمیت در عرفان وجودی ندارد. وجودش همون جهت اسمی است که آیتی است برای ذات واجب و مظهری است برای این تعبیر عرفانیش. پس اگر گفتیم قبل از عالم اجسام که اسماء کونیه هستند چیزی وجود دارد یا نه، میگیم بله ذات واجب هست و صفات و اسماء غیر کونی. تعبیر عرفانیش اینجور و همه اسماء و صفات واجبه، منتها بین اسماء تقدم هست، اسماء غیر کونی تقدم بر اسماء کونی دارن. عالم ملک و ملکوت، یعنی عالم ملکوت مقدم است بر عالم ملک، کما اینکه جبروت و لاهوت مقدم است بر عالم ملکوت. این یک بیان است. بیان دیگرش این است که بگیم اصلا این مجردات اینا چون صور علم الهی هستند، مرتبه از علم واجب هستند، پس بگیم چیزی مقدم بر این عالم نیست جز ذات واجب و علومش. این مجرداتی که واسه هستند اینا علم واجبند. این همونه که میگن مجردات از سقع ربوبی هستن، حساب مستقلی ندارن، میگن علوم واجبه. اینم یه جور تعبیر. یه جور تعبیری میگیم کلمات تامات الهی که در شعر واقع شده. در افلاطونی میگن مثل افلاطونی و صور الهیه، اینجور تعبیرات میکنن. ولی همه اینا مصداقش یکیه. به هر حال ما یک سلسله موجودات مادی و جسمانی داریم که مسبوقند وجودن به موجودات غیر مادی و کل عالم معاصف الله مسبوق است به ذات واجب. اما این سبق و لحوق معناش این نیست که قبل و بعد با هم قابل اجتماع نباشند. علت تامه با معلولش باید با هم باشند، معیت هم داشته باشند، در این حالی که تقدم علی و وجودی هم دارند. فلا یتقدم علی الزمان الا الباری، ذات واجب تبارک تعالی و قدرته. از این لحاظ که بگیم چون اینها واسطه در ایجاد این عالم هستند، همون قدرت واجب هستند که ظهور پیدا کردی. و امره، گاهی تعبیر به عالم امر میشه مجردان، المعبر عن تارتن بالعلم تفصیلی. گاهی میگن که علمی که در مقام ذات است علم اجمالی است، یعنی علم واحد بسیط. در عالم در مرتبه مجردات همون علم به صورت تفصیل و مجزا برمیاد که هر صورت علمیه‌ای یکی از عقول میشه. اینم یه تعبیر. تعبیر دیگری تارتن به صفات، که ظاهرا منظورش همون تعبیر عرفا است که عالم عبارت است از ذات واجب و اسماء و صفات واجب. پس اون چه واسطه است بین ذات و اسماء کونیه عبارت از صفات. و اخرى تارتن اخرى تعبیر می شود به ملائکه عند آخرین، یعنی اهل شر تعبیر به ملائکه می کنه. و به صور الالهیه عند الافلاطونیین، همون مثل افلاطونی یا صور الهیگاهی تعبیر میکنه. اینجا مثال و صورت منظور یک چیز. و به هر حال تعبیرات مختلفه، ولی ناز فی ما یعشقونه مذاهبو. ایزن این یه بیان بر این که اون چه مقدمه بر زمان است، موجودات مجردی است که ذات واجب هست در رأس، در اصل و اسماء و صفات یا عقول و مجردات. بیان دیگری، ایزن لو تقدم علی الزمان و الحرکه شیئون هازت تقدمت تجددی لکان اند وجودی عدم ها. نظیر این بیان در فصل قبلی داشتیم، اینجا با یک تفصیل بیشتری ذکر می کنند. می فرمایند اگر فرض کنیم که چیزی مقدم باشد بر زمان، اما نه تقدم وجودی و علی، بلکه منظور تقدم زمانی باشد، تقدمی که قبل و بعدش با هم جمع نمیشن، پس معناش این است که این زمان و زمانیات حادث شدند بعد از این که شیء دیگری وجود داشته. خب یعنی اون وقتی که اون شیء سابق وجود داشته که سابق و لاحق با هم جمع نمیشن، یعنی سابق بوده و لاحق نبوده، پس هنگام وجود اون سابق این زمان و زمانیات معدوم بوده. خب وقتی معدوم بوده آیا امکان وجود داشته و معدوم بوده یا نه اصلا امکان وجود نداشته؟ اگر امکان وجود نمی داشت که لازمش بود ممتنع الوجود باشه و هیچ وقت وجود پیدا نمی کرد زمان، پس این که وجود پیدا کرده معلوم میشه امکان داشته. اون امکان در چی بوده؟ چیزی باید باشه که قابلیت حرکت و قابلیت تدرج رو داشته باشه، ولی اگر چیزی اصلا سنخیت با حرکت و تجدد نداشته باشه متصف به حرکت هم هیچگاه نخواهد شد. آیا مثلا ذات واجب تبارک و تعالی ممکن است متصف به حرکت بشه یه وقتی؟ محاله، برای اینکه سنخیت نداره ذات واجب، اون عین ثبات هست وجودش، نمیتونه چیزی که عین ثبات است متصف به تجدد و حرکت و زمان و امثال اینا بشه. پس چیزی میتواند شأنیت حرکت رو داشته باشه که فی حد نفسه سنخ وجودش با حرکت و تجدد مناسبت داشته باشه. این چنین چیزی نیست مگر اجسام و جسمانیات، اینها هستند که سنخیت حرکت رو دارن، یعنی حرکت درشون میشه واقع بشه. بنابراین میگیم طبیعت مبدأ حرکت است، در غیر از طبایع جسمانی حرکتی واقع نمیشه. پس اگر امکان وجودی بود برای حرکت، اون امکان در چیزی است و صفت است برای چیزی که اون شی جسم و جسمانی باشه. پس باید بگیم قبل از عالم زمان و زمانیات جسم بوده ولی حرکت نداشته تا زمان درش بدید بیاد. خب وقتی حرکت نداشته چرا حرکت نکرده؟ همون بیان را اینجا به صورت مبسوطتری بیان میکنه. چرا حرکت نکرد؟ برای اینکه علت تامه برای حرکت وجود نداشت. همون تفاسیر را که حالا بیشتر از رو بخونیم با توجه به بیانی که قبلا داشتند، فکر میکنم دیگه احتیاج نداشته باشیم تفصیلا از خارج بگیم. ایزن بیان دیگری است برای اینکه چیزی تقدم زمانی بر زمان ندارد. لو تقدم علی الزمان و الحرکت شیئون، اگر فرض کنیم چیزی تقدم بر زمان و حرکت داشته باشد، چگونه تقدمی؟ هازت تقدم تجددی، این نفت تقدمی که در زمانیات هست که قبل و بعد با هم جمع نمیشن. این گونه تقدم اگر چیزی بر زمان داشته باشد، لکانه اند وجودهی عدمها، اون وقتی که اون شیء سابق موجود بود باید این حرکت موجود نباشد، چون که فرض کردیم تقدمی است که سابق و لاحقش با هم جمع نمیشن. پس اون وقتی که سابق بود این لاحق که حرکت باشد باید وجود نداشته باشه. لکان اند وجودهی یعنی اند وجود اون شیء سابق و متقدم، عدم این شیء لاحق که حرکت باشد. عدم و هما بود به زمان و حرکت هر دو برمیگشت مناسب تر بود. بله. و کل معدوم قبل وجودهی کانهین عدمهی ممکن الوجود، اگر چیزی معدوم بود و بعد موجود شد، هنگامی هم که موجود نبود امکان وجود را می داشت. لکان کان هین عدمهی، در اون وقتی که معدوم بود ولی بناس بعدن وجود پیدا کنه، اون وقت عدمش هم امکان وجود داشت. کان هین عدمهی ممکن الوجود. از لولم یسبقه امکانون، اگر در حال عدمش امکان را نداشت، لکان اما واجبن او ممتنن، یا باید واجب الوجود باشه وقتی امکان نداشت پس باید همیشه باشه و حالا که فرض کردیم معدوم بودی، یا باید ممتنع الوجود باشه بعدن نباید به وجود بیاد. اگر نظرتون باشه در اون قاعده مناقشه کردیم که این امکان امکان ذاتی است به این تعبیر، غیر از امکان استعدادی است، ولی به جای امکان استعدادی از این استفاده شده، گفتیم این برهان قابل مناقشه است. از لورمی است به خود امکانون، اگر امکان سابقی نداشته باشد یا واجب است یا ممتنع، کدوم امکان است که در مقابل وجوب امتناع قرار میگیره؟ امکان ذاتی است و اون که من چی میخوان ازش استفاده کنن اثبات کنن، امکان استعدادی است که حامل میخواد. و کلام هما، اگر چیزی واجب الوجود بود یا ممتنع الوجود بود و بعد منقلب شد شد ممکن الوجود، این لازمش انقلاب حقیقت و انقلاب ماهیت است. یو کلاهما یوجب انقلاب الحقیقه لسبق العدم، از یک طرف عدم برای سابقه است پس اگه واجب الوجود بود با سبق عدم نمی‌ساخت، از یک طرف لحوق وجود است اگه واجب ممتنع الوجود بود با وجود لاحقش نمی‌ساخت، و ذالک مستحیلان. خب پس باید یه چیزی باشد که امکان حرکت رو بهش نسبت بدیم. اون موضوع چی میتونه باشه؟ موضوع و امکان الحرکه، امکان الحرکت گفتیم باید قبلا باشد، امکان الحرکت در چی؟ لابد و ان یکون من شأن الحرکه، یه چیزی باید باشه که قابل حرکت باشد، سنخیت با حرکت داشته باشه. و چنین چیزی لا یکون الا جسما او جسمانیا، پس باید قبل از زمان جسمی یا امر جسمانی باشد قابل حرکت، ولما یتحرک بعدو، هنوز حرکت پیدا نکرده ولی قابلیت حرکت رو دارد. کل ما من شأنه ان یتحرک فاذا لم یوجد حرکته، علتی میخواد، میگیم این شأنیت حرکت داشت چرا حرکت پیدا نکرده، معناش این است که برای معدوم بودن حرکت علتی است، کما اینکه برای وجودش علتی است. البته اصل مال وجوده، وجود الحرکه علت میخواد، وقتی اون علت الحرکه نبود عدمش میشه علت برای عدم حرکت. فاذا لم یوجد حرکته فاما لعدم علته، یا باید بگیم ذات علتش وجود نداشته یا ذات علتش بوده شرطی از شرایطش نبوده، لعدم علته یا عدم ذات علت، او لعدم شیء من احوال علته او شرایطها، باید علت در یک حال خاصی باشد تا بتواند تأثیر کند، یا شرطی باید در او تحقق پیدا کند، که این در واقع بازگشتش به یکیست، همون حال میشه شرط. به هر حال اگر اون حال ذات علت نبوده، یا حالی از حالاتش یا شرطی از شرایط تأثیرش نبوده، حرکت به وجود نیامده. عدم حرکت معلول نبودن یکی از این هاست. او شرایط حلتی به ها تسیر و محرکتن، که به واسطه اون حالات و شرایط است که اون ذات علت محرک می شود و وصف محرکیت را پیدا می کند. فاذا وجدت الحرکه، وقتی نبود مال اینه که علتش نبود، وقتی موج وجود آمد مال این بود که علتش به وجود آمده بود. فاذا وجدت الحرکه فلحدوث علت محرکتن، باید یک امری که منشأ حرکت بوده حادث شده باشد. اگر اون چه منشأ حرکت بود یعنی علت را تام می کرد، همیشه بود و حرکت هم همیشه می بود. این که حرکت در یک زمانی هست و یک زمانی نیست، یا اصلا حرکت علتش نبوده در اون زمان، یا اگر علتش بوده شرایط تأثیر و محرکیت را نداشته، به وصف محرکیت موجود نبوده. ول کلام، خب وقتی اینجور شد پس باید یه چیزی پدید بیاد تا علت باشد، یا حال خاص و لازم برای علت باشه، شرطی از شرایط علت باید حادث بشود. ول کلام فی حدوث العلت للحرکه کل کلام فی حدوث تلک الحرکه، نقل کلام میکنیم درباره اون امر حادثی که علت حرکت میشود یا علیت حرکت را تام میکند. اون چطور شد به وجود آمد؟ چرا قبلا موجود نبود؟ قبلا موجود نبودنش مال این بود که علتش نبود، اون امر حادث. وقتی پیدا شد یعنی علتش پیدا شد. نقل کلام میکنیم دوباره در اون علتش، که چی موجب پیدایش علت و علت الحادث شد. و ها کذا الی لانهایه، این امر جریان پیدا میکنه تا بی نهایت، هیچ حد یقفی نداره. باز ناچار باید بگید علتش تام نبود. چرا علتش تام نبود؟ برای اینکه یه امر حادثی هنوز تحقق نیافته بود و نقل کلام در اون حادث و هاکست. خب این اسبابی که فرض میشه برای حدوث اون جزء اخیر از علت تامه حرکت، این اسباب بی نهایت، فالاسباب المترتبه. اولا وصف ترتب را این اسباب دارند، برای اینکه بین رابطه سبب و مسبب ترتب ذاتی است. سبب مقدم است بر معلول، علت مقدم بر معلول است ذاتن. پس این اسباب خواناقا ترتب را خواهند داشت. فل اسباب المترتبه این وجدت، اگر موجود باشند این اسباب، که فرض کردیم این اسباب نامتناهی است. حالا اگر فرض کنیم این امور نامتناهی موجود باشند، از دو حال خارج نیست، یا علانت الاجتماع وجود دارند یا علانت التعاقب. اگر عبارت سقطی نداشته باشه یه خورده ابهام داریم. مثلا اگر اینجور بود، فل اسباب المترتب و این وجدت کانت اما مجتمعتا او متعاقبتا، ولی حالا اینجوره، اینجور باید بخونیم، فل اسباب المترتب و این وجدت مجتمعتون معن او متعاقبتون. بله فعلی باید محذوف بگیریم به هر حال، چون جواب شرط، یا مبتدایی باید محذوف بگیریم. فهیه مجتمعتون معن اما مجتمعتون معن او متعاقبتون الاتوالی. الان این حال دو فرض دارید. فرض این که اسباب نامتناهی تحقق داشته باشند، یا علل اجتماع تحقق دارند یا الاتعاقب. اگر علل اجتماع باشند دیگه مصداق روشن تسلسلی میشه که هر دو شرط داره، هم ترتب هم اجتماعی در وجود. و همه برای این تسلسل، ابطال تسلسل، این را نفی میکنه. و کلاهما محال عندنا و عند محقق الفلاسفه. اما اول فرض اولش که مجتمعتن باشند، فل قواطع البراهین، به خاطر براهین قاطعی که وجود دارد. اشاره میکنند به چند برهانی که برای تسلسل ابطال تسلسل هست: برهان تطبیق، برهان تزایف، برهان حیثیات، برهان وسط و طرف و غیر اینها. خب اگر بخوایم تفسیر اینا رو ذکر کنیم که خودش میشه چند جلسه بس. حالا اشاره هست به برای اینی که در اونجا ذکر شده مایل باشید به بحث علت و معلول در اینکه تسلسل در علل محال است اونجا مراجعه بفرمایید. این یک اینا برای اینی است که اونجا ذکر شده. یک برهان اسد و اخسر هم میشه ذکر کرد که نظیرش ها فارابی در باب واجب و ممکن اقامه کرده. برهان اسد و اخسر فارابی معروف میگن. حالا این شما این مجموع را فرض کنید، مجموع تعدادش نامتناهی، این مجموعی که تعدادش نامتناهیان بالاخره حادثند یا قدیمند، کل اینها هر یک از اینها حادثه، مجموعشون که امور نامتناهی هستند که قدیم نمیشن، میشن حادث. بالاخره همه اینها حادثند، کلشون هم حادثند و حادث احتیاج به علت دیگری داره که مقدمه برش باشه. بنابراین اگر بخواهیم بگیم علتی ندارد ماورای خودش و همه اینها هستند که هر کدوم حادثند و مقدمه بر دیگری هستند و ورای اینها که فاعل اینها باشه چیز دیگری نیست، این من لازمش اینه که معلول بی علت باشه. و معذارک یعنی علاوه بر این براهین، براهینه که اشاره شد، فجمیعها به حیث لا یشز انها شیئون حادثتون. یک پارچه، حالا فرضم کنید که اجزایش هم افرادش هم نامتناهی باشه، ولی به هر حال حالا که اینا هستن حادثن یا غیر حادثن، چون حادثن علت حادث رو باره میخوان. با اون که فرض کردیم کلش رو یک جا یک پارچه در نظر گرفتیم، هر چه حادثه هست یک جا فرض کردیم ولی بی‌نهایت باشه، ولی چون حادثن بالاخره مرا چیزی ماورای خودشو میخواد، لازمش خرفه. از یک طرف همه حادث ها در یک طرفن، یعنی چیزی حادث کنار و خارج از اینها نیست، ولی از اون جهتی که حادثن باید علت حادثی داشته باشن، پس باید چیزی خارج از اینها باشد. پس این فرض که مجتمعاً اسباب حادث وجود داشته باشند، اسباب بی نهایت حادث، این فرض باطلی است. بیاییم سراغ فرض دوم که این اسباب مترتبه متعاقباً و متناوباً به وجود میان. اما ثانی یعنی فرض تعاقب، این هم باطله. چرا؟ برای اینکه این هم از دار خارج نیست. اینهایی که تعاقب دارند یا وجودشون وجود آنیست یا وجود زمانیست. فلان کل واحد منها از این اسباب لوکان موجودن فی آن واحدن بالفعل، بالفعل در یک آن موجود است دیگه، آن که بالقوه نداره دیگه، یک وجود دفعیست. پس اگر باشد یعنی یک وجود بالفعلی دارد در یک آن. یتلو بعضها بعضن، این امر از بین میره، دنبالش یک سبب دیگری به وجود میاد که معلول او هست، اونم در یک آن وجود داره. اگه اینجور فرض کنی یلزم تطال الانات و تشاف الحدود، لازمش تطالی آنات هست که همون محضور اجزای لاتت جزار خواهد داشت. و ستعلم استحالته فی نفی الجواهر الفرده و ما فی حکنها، در باب جوهر و عرض بحث میشه که آیا جوهر میشه از جواهر فرد و اتم های غیر قابل تجزیه تشکیل شده باشه یا نه. میگن محال است که اون جزء اخیرش هم لایت جزا باشه، بلکه جزء جسمانی هر قدر کوچک فرض بشه باز هم امتداد خواهد داشت و قابل تجزیه خواهد بود عقلا. و همینطور مافی حکمه ها، نه تنها جواهر فرد در جواهر محال است، اعراض هم نمیتونند اعراض فردی باشند غیر قابل امتداد. در زمان نمیشه بگیم زمان از آنات غیر قابل تجزیه تشکیل شده است. خط نمیتونیم بگیم از نقاط غیر قابل تجزیه تشکیل شده، از مجموع نقطه ها خط به وجود نخواهد آمد، از مجموع خطوط سطح به وجود نخواهد آمد. همیشه خط آخرین جزءش هم خط است، سطح آخرین جزئش سطح هست، حجم هم آخرین جزئش حجمه، زمان هم آخرین جزئی فرض کنید باز هم زمان است و امتداد داره، به آن نمیرسه. پس همینطور که جوهر فرد محال است، هر امر ذی امتدادی هم نمیشه بگیم از اجزاء بی امتداد تشکیل شده. خب این فرض این که بگیم هر کدام از اینا وجود آنی داشته باشه. و امکان فرض دیگری انکان کل منها فی زمان غیر زمان صاحبی، نه هر کدام زمان دارد اما زمان خاصی به خودش و جدای از زمان دیگری، نه اینکه یک زمان مشترکی باشد هر کدام در جزئی ازش واقع شده باشند. فرض کنیم هر کدام در یه زمانی به وجود میاد، بعد این زمان معدوم میشه، بین این زمان اول و زمان دوم عدمی واسطه است. فإن كانت ازمنتها منفصلة منقطعة بعضها عن بعض فلا وجود لها، چنین زمانی وجود خارجی ندارد، نه چنین موجودی و نه زمانهاش، لا خارجن ولا ذهنن ولا مال و مالا وجود له لها ذهنن ولا خارجن فلا ترتب بینها. وقتی بنا شد وجود خارجی و ذهنی نداشته باشه، پس چه ترتبی؟ اسباب رو فرض کرده بودیم مترتبن، یعنی مترتب در وجود. وقتی وجود نداشت و ترتبی نداشت، سببیت هم نخواهد داشت، برای اینکه سببیت بدون ترتب نمیشه. ولا سببیت لبعضها بالقیاس الی بعض آخر. خب حالا این چه تعبیری بود که ما به کار بردیم؟ گفتیم لا خارجن ولا ذهنن. منظور از ذهنن فرض ذهنی نیست، یعنی اون نه وجود ذهنی که حکایت از واقعیت خارجی کند. و انما قلنا لا وجود لها فی الخارج، به خاطر اینکه موجودات زمانی در خارج امور منفصلی نیستند، بلکه موجود از زمان امر متصل شخصی است. کما مره در ابتدای فصلی که وجود زمان و حقیقت زمان رو تبیین می‌کردیم، هر دو رو با هم بیان کردیم، در اونجا گفتیم که ما یک امر واحد متصلی به نام زمان داریم. و انما قلنا لا وجود لها فی الذهن، چرا گفتیم وجود ذهنی ندارد؟ فلاستحالت استحضار الوهم ازمنتا و زمانیات متکثرتا غیر متناهیت بالعدد. اگر بگیم اینا وجودهای متکثری هستند، ما باید یک سلسله از امور نامتناهی را در ذهن فرض بکنیم که بخوان وجود پیدا کنند. اسباب مترتبه نامتناهی، ذهن ما باید بتونه امور نامتناهی را توهم کنه. ذهن ما چنین قدرتی نداره. عرض کردم این اختصاص به این فرض نداره. زمان هم را اگر شما زمان نامتناهی بود، ذهن ما نمیتونه زمان نامتناهی را فرض کنه. امتداد زمان را که حالا بالقوه اجزا ندارند، یعنی کمیت منفصلش نامتناهی نیست، اما کمیت متصلش که نامتناهی است. کمیت متصل نامتناهی هم را ذهن نمیتونه تصور کنه. دقت نفرمودید. نامتناهی گاهی وصف عدد واقع میشه، کم منفصل گاهی وصف کم متصل. ذهن ما نه نامتناهی عددی را میتونه فرض کنه، نه نامتناهی مقداری را. اینی که ایشون میفرمایند نامتناهی عددی است، ما نقض میکنیم به نامتناهی مقداری. میگیم اگر چیزی را ذهن ما نتونست تصور کنه، دلیل این است که واقعیت ندارد. زمان نامتناهی را هم به عنوان یک کم متصل نامتناهی ذهن نمیتونه فرض کنه. آیا این دلیل است برای اینکه زمان در خارج وجود نداره؟ و علی تقدیر استهزاری لا یکون مطابقا لما فی العین، به فرض اینم که ذهن میتوانست فرض کند اینها را، مطابقت با خارج نداشت، برای اینکه در خارج اتصال دارد و ذهن ما اینها را منفصلا تصور کرده بود. فیکون ذهنا کاذبا. پس این چه میگیم در ذهن وجود ندارد، یعنی اون چه علی نحو صدق در ذهن وجود پیدا میکند. خب حالا چرا این شعر را بگیم که بعد احتیاج بکنیم که تو این قافیهش گیر کنیم و احتیاج به این توضیحات داشته باشیم؟ اون چی ما احتیاج داریم که بگیم در خارج وجود نداره، حالا در ذهن فرض کنید وجود داشت، اون چی میشود؟ عرض کردم قدیمیشون کشیده بودن، سرحال بودن. و علا تقدیر استهزاری لا یکون و مطابقا لما فی العین فیکون ذهنا کاذبا. ولی بحث ما در ذهن کاذب نیست، فالکلام فی اسباب وجود شیء الواقع فی نفس الامر، بحث ما در امور نفس الامریز باید واقعیت داشته باشی. خب یک فرض دیگه داره و اون اینه که این امور متعاقبه در زمان قرار بگیرن، در زمان واحد، در زمانهای منفصل. اگه اینجور شد پس معناش اینه که این زمانی که ما داریم مسبوق به زمان دیگری نیست، اون همون دنباله همین زمان است. فرض این که این زمان مسبوق به شیء دیگری باشد خلف لازم میاد، لازمش اینه که این مسبوق به زمان دیگری باشد که در این حالی که زمان دیگری است اتصال به همین زمان دارد. اگر اتصال دارد که زمان دیگری نیست، و اگر اتصال ندارد انفصال از زمانهای منفصل ما نداریم. اینجا هم عبارت یه مقداری لسانی است. و ان کان ترتبها کترتب حرکت بعد حرکه و زمان بعد زمان علی نعت الاتصال و الاستمرار. من احتمال قوی میدم که اینجا جواب شرط افتاده. فیلزم الخلف، البته مرحوم حاجی اینجا ذکر فرمودن گفتن ای یلزم الخلف، اما ای تفسیر چیه؟ که فل متصل به ذات این مترتب بر مضرب نمیشه. به احتمال قوی اینجا کلمه ای افتاده باشه لازم الخلف. یعنی ما فرض کرده بودیم که این زمان جدا و قبل از اون یه زمان دیگری است و چیز دیگری باشد، نتیجه این شد که اون شیء همچون در زمان واقع است پس ظرف زمانش متصل خواهد بود به این زمان، یعنی میشه یک زمان باز، پس زمان دیگر نشد. نتیجه که ایشون میگیرند حالا نتیجه ایست که بر اساس مبنای خودشون در حرکت جوهریه و اینکه جواهر ذاتن تجدد زمانی را دارند اون نتیجه را ذکر می‌فرمایند. فل متصل به ذات علی نعت تجدد هو وجود و طبیعت الجوهریه. این مطلب ظاهر کلام اینه که به عنوان نتیجه از ابطال فرض سوم به دست آمده، ولی این نتیجه مستقیمش نیست. بعد از این که عرض کردم اگر فرض سوم ما بکنیم لازمش خلف است، خب پس لازمش این است که ما یک زمان متصلی داشته باشیم که هر چه بگیم قبل از اون قبلیتن زمانیه باز شامل همون زمان بشه، یک امتدادی تا از ازل تا به سوی ابد کشیده شده که قبل از اون دیگه چیزی تقدم زمانی برش نداره، زمانی هم قبل از اون نیست. نمیشه فرض کرد که چیزی مقدم بر زمان باشد تقدما زمانی، یعنی خودش خلفه. حالا که اینجور شد که زمان یه همچه امتدادی است، این امتداد مال طبیعت جسمانی است، پس طبیعت جسمانی است یک طبیعتی است که قابل تجدد است، که یک امر زمانی متجدد لازمه وجودش است. فل متصل به ذات، اون چه ذاتن دارای وصف تجدد است هو وجود و طبیعت الجوهریه. این طبیعت جوهری یک لحاظ صورت داره و یک لحاظ ماده. اون چه بالفعل وجود دارد و ملاک فعلیتش هست طبعا صورتش هست، پس این وصف تجدد هم از اون جهتی که امر واحدی است و یک موضوع وحدانی میخواد، این را به صورت جوهری نسبت میدیم که در این وحدت اتصالیش دارای تجدد ذاتی هم است. ول جسمو به قوت هل استعدادیگه مادتها، خب قابلی میخواست گفتیم، حرکت قابل میخواد، قابلش چیه؟ قابلش ماده جسم است، هیولاش. و اتصالها هو الحرکتو به من القطع، این حرکت باز دو حیثیت داره، یک حیثیت اتصال که ملاک وحدتشه و یکی هم حیثیت اجزاء وهمی و قابل انقسام. به لحاظ اتصالش همون چیزیست که ما میگیم حرکت قطعیه. حرکت قطعیه تعریفش این است که یک امر ممتد تدریجی است که اجزایش با هم جمع نمیشه ولی واحد است، یک امتداد واحدی است، در خارج پیمودن مرحله ایست به مرحله دیگر. قطع به همین معنا عرض کردیم. این پیمودن اگر متصل باشد میشه حرکت، اگر متصل نباشه حرکت نیست. خروج و شیء من القوه الى الفعل تدریجا، در خارج وقتی تحقق پیدا بکنه این امر، یعنی یک امر متدرج واحدی است که اجزاش قابل جمع نیستن، اون هم حرکت قطعی است، که البته نسبت داده شده بود به شیخ و دیگران که حرکت قطعیه رو به این معنا قبول ندارند و ما عرض کردیم که در نسبت قابل تحمل. خب این حرکت وقتی تحقق پیدا میکنه، حرکت قطعیه مقداری دارد. ایشون فرمودن هم حرکت قطعیه داریم هم حرکت توسطیه. گویی که حرکت توسطیه رو خیلی با زور یا علی میخواستن اثبات بکنن. و مقدار حاضر اتصال هو الزمان، این امر متصل واحدی که عبارت باشه از حرکت قطعیه مقداری دارد، اون مقدار عبارت از زمان. البته اینها باز مماشات با تعبیرات قومه. خود ایشون فرمودن که زمان از لوازم وجود موجود جسمانی است و حتی انفکاک وجودی از وجود جسم نداره، و دقیقا اگر بخوایم تعبیر کنیم باید بگیم از عوارض تحلیلیه اجسام است. حالا در دنباله کرامشون در فصل بعدی است که روی این مطلب بیشتر تکیه می کنند. اینجا می فرمایند همون مقدار اتصال مقدار حرکت قطعیه است. زمان مقدار حرکت قطعیه. خب در اینجا گفتیم یه امر مستمر هم داریم. فرق از بین امر مستمر و امر متصل. یه وقت حرکت رو به عنوان یک امر متصل در نظر می گیریم، معناش این است که یک وجود واحدی دارد قابل تجزیه، یعنی ممتد، امتداد دار. این همون حرکت قطعیه است که امتداد داره و قابل تجزیه به اجزای بی‌نهایت است. یه وقت امر مستمری است، یعنی امر واحد بسیطی است اما وجودش استمرار دارد در طول زمان، نه تجزیه می شود. این وجودش در آن اول و وجودش در آن دوم یک وجود است، قابل تجزیه نیست، اجزا ندارد، ولی وجودش استمرار دارد. حرکت توسطیه میگن چنین چیزیست. مثل مثالی که خودشون زدن، مثل نقطه‌ای که از رأس یک مخروطی بر روی سطحی حاصل میشه، اگر این مخروط حرکت بدید روی سطح، این نقطه همون نقطه است، ولی در حال سیران است. نقطه ایست در حال سیران و مستمر. این نقطه از وجودش از بین نمیره، ولی در حال سیران است، وجود ثابتی هم نداره. گفتن حرکت توسطی به این معناست. این کون و شی بین المبدأ و المنتها، این یک امر بسیطی است. این کون باقی است در حال حرکت. و اما الامر المستمر و دائم، اون چیزی که استمرار دارد نه اتصال، دائمی است نه متجدد، اون چیه؟ فهو اصلها و سنخها. این غلط چاپیه. و سنخها المتوسط و ابدا بین حدودها و اجزائها. حرکت توسطیه اصل حرکت قطعیه است. سنخ هم به معنی اصل، ریشه این حرکت قطعیه است که بین حدود حرکت و اجزای حرکت دائما محفوظه. همون مثال را به خاطر داشته باشی. و این اجزا و این حدود در این حالی که از یک لحاظ اجزای حرکتند، از لحاظ دیگر جزئیات حرکتند. یعنی یک حرکتی را که شما فرض می‌فرمایید، مثلا در یک حرکت مکانی از نقطه آ تا نقطه ب، این یک حرکت است. اجزایی که براش فرض می شود، اجزای موهوم و اجزای مفروض، اجزای از این حرکت واحدن. این حرکت رو ما کل وقتی در نظر بگیریم، هر یک از اونا می شن اجزایی از این حرکت. ولی به لحاظ دیگری وقتی این اجزا رو شما جدا در نظر گرفتید، خودش میشه مصداق دیگری از حرکت. حرکت میشه کلی. این تیکه این حرکت هم یکی از جزئیات اون حرکت میشه. این خواص امور ممتده که اجزای امور ممتد از یک لحاظ جزئند و از لحاظ دیگری جزئی هستند، یعنی مفهوم کلیشون بر همین جزء هم صدق میکنه. چون گفتیم به هیچ وقت به جزء لایت جزا نمیرسن. همیشه هر امتدادی آخرش هم با اینکه پاره خط است، ولی خودش هم خطی است. هر پاره خطی هم خودش خطی است، به اعتبار اینکه جزئی است از یک کل میشه جزء، اما به لحاظ این که مفهوم خط برای صادق است میشه جزئی از اون کلی. و اجزاء حلتی هیه ایزن جزئیاتها به وجهن، از یک نظر هم خود این اجزا جزئیاتند، افرادی هستن از اون کلی. این هم شد حرکت توسطی. یه چیز دیگه هم در اینجا اصطلاحی به کار میبرن، آن سیال. آن سیال در حرکت توسطی به منزله زمان هست در حرکت قطعیه. حرکت قطعیه با چی سنجیده میشه؟ با زمان. مقدار حرکت قطعیه زمان است. اگر بخوایم در حرکت قطعیه مقداری فرض کنیم باید بگیم آن، ولی وجودش یک وجود سیال است، ولی زا آنش هم آن سیال است. والآن السیال الذی بإذائه ما نسبته الی الزمان نسبت التوسط من الحرکه الی الامر المقتوع، یعنی رابطه‌ای که بین آن سیال و زمان هست همان نسبتی است که بین حرکت توسطیه با حرکت قطعیه است. حرکت قطعیه مقداری داشت زمان، حرکت توسطیه مقداری اگه داشته باشه باید با آن سنجیده بشه. پس آن سیال نسبتش به حرکت توسطیه همان نسبتی است که زمان با حرکت قطعیه دارد. نسبت او الی الزمان نسبت التوسط من الحرکه، یعنی حرکت توسطیه به امر المقتوع، یعنی حرکت قطعیه. المتصل منها، اون امر قطع شده و پیموده شده ای که متصل است از حرکت، یعنی حرکت یک امر متصل و مقتوعی دارد که عبارت حرکت قطعیه، یک امر متوسطی دارد. اون نسبتی که بین حرکت توسطی و حرکت قطعیه هست همون نسبت بین آن سیال و زمان هست. خب نتیجه این که از اون جهتی که زمان و زمانیات یک فاعل ماورایی میخواند باید یک امر مجرد عقلانی باشد که ماورای طبیعی که افاضه وجود زمان و زمانیات را کند، عطف به اون چه در فصول سابق بیان شد. ها هنا امر عقلیون هو جوهرون فعالون واحد، چون زمان از اون جهتی که متصل است امر واحدی است. این امر واحد علت واحدی میخواد، اون علت باید ماورای طبیعی باشد که تعبیر میکنیم به امر عقلی. امر عقلی یعنی ماورای طبیعی. یک جوهر فعال واحدی است زو شؤون غیر متناهیتین، منافات نداره که در این حالی که یک امر واحد بسیط است شؤون نامتناهی داشته باشه. کما فی قوله تعالی در مورد خدای متعال هم گفته میشه کل یوم هو فی شأن فله شؤون، و این شؤون هم حد و حصری ندارد، با اینکه در ذات او هیچ رو کسرتی نیست و اون بسیط من جمیع جهات. فذلک الامر لا یمکن ان یکون جسما او جسمانیان لما علمت مرارن ان کل جسم او جسمانیان واقع تحت زمان و حرکه، و چیزی که واقع تحت زمان باشه نمیتونه علت زمان باشه. حالا که جسم و جسمانی نشد پس چیه؟ چند فرض داره. اما نفسون او عقلون او ذات الباری. می فرمان نفس هم نیست، برای اینکه نفس دو حیثیت داره. یک حیثیت عقلیش که همون جنبه عقلانیش هست و فانی در عقل است، این جدای از حکم عقل نمیشه. و یک جنبه طبیعی دارد، اونم متعد است با طبیعت، حکمی مستقل از طبیعت ندارد. پس میمارد ذات واجب و عقول مجرده، اونها هستند علت برای پیدایش حرکت و زمان. اینجاست که عرض کردم ظاهرش تهافت داره با اون چه قبلا گفته شد. در مورد فلک گفتن نفس الفلک هست که ایجاد زمان میکنن، اینجا میگن نفس ایجاد زمان نمیتونه بکنه. فهو اما نفسون به حسب فرض سه فرض داره، یا نفس است یا عقل است یا ذات باری. لا سبیل الی الاول، نمیتونیم بگیم نفس است. حیثیت نفس بودن را ایشون با حیثیت طبیعی بودن مساوی میدونن. اگر بگیم نفس به ما هو نفس، این حیثیتی است که از طبیعت جدا نیست و حکم طبیعت را خواهد داشت. همون جوری که خود طبیعت حرکت جوهری دارد، نفس هم حرکت جوهری دارد. پس جدای از زمان نیست. با اون که گفتیم فاعل زمان باید غیر زمانی باشد. نفس از اون جهتی که نفس است و متعلق به طبیعت زمانی است. لأن النفس بما هی متعلقه بالجسم حکمها حکم الطبیعت المادیه، حکم طبیعت مادی را دارد. و دانستید و صورت الجرمیت المتبدل کمام من بله حکم طبیعت المادیه و صورت الجرمیت المتبدل. طبیعت مادی در اینجا مصداقش همون صورت فلکی است که در فلک وجود داشت. اگر نفس فلکی بخواد حکم همون صورت جسمانی فلک را دارد، از اون لحظه‌ای که نفس به معنی او نفسون متعلقون بالبدن و متعلقون بالجرم است. تبدلاتی که در خود صورت پدید میاد به نفس هم سرایت میکنه. تصریح دارند مواردی که حرکت جوهریه در مورد نفس هم هست. کم آمر فعلت الزمان و الزمانیات المتجددت المتصرمت علل استقلال، اون علتی که علت مستقل است، همون تعبیری است که قبلا میگفتن علت علل اطلاق، گاهی میگفتن علت اصلیه، اینجا میگن علت علل استقلال. اون چیزی که مستقلن زمان و زمانیات را به وجود میارد، امال باریزاته او به توسط امره الاعلا، که البته این او هم منظر تردید واقعی نیست، یعنی حتما به توسط هست، منتها فرضی غیر از این دوتا نداره، یا باید بگیم ذات واجب هست یا سایر عقولی که امر واجب هستند. در فصل سابق فرمودند قدرته و علومه تفصیلیه و کلماته تامات و صفاته و صفات واجب به اختلاف مشربهای مختلف. اینجا تکیه میکنن روی عنوان امر. به توسط امره الاعلا المسمى بالعقل الفعال و روح، روح به اصطلاح شرعیش که تتنزل الملائکه تو بر روح، یا اون آیه شریفه چی هست که یتنزل امرو بینهن، علایه ها روح را می فرماید که بین سماوات و عرض عروج و صعود دارد، تعرج الملائکه تو و روح و الاخر. این تطبیقی است بر اون اصطلاح شرعی و قرآنی. می فرماید اون چه مؤثر مستقیم و بلا واسطه است در این عالم عقل فعال است، که او امر الهی است، خودش استقلالی از خودش نداره. در مورد ملائکه هست که به امرهی یعملون، لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. در قرآن زیاد امر به ملائکه نسبت شده، تتنزل ملائکه تو، تنزل ملائکه تو و روح فیها باذن رب من کل امر. بین امر و ملائکه یک عرض کنم که قرابتی هست، در آیات قرآن زیاد دیده میشه. بنده این حال نمیخوام تصدیق کنم به عنوان تفسیرات، توجیه فرمایش ایشونه که میفرمایند واسطه بین ذات واجب و عالم خلق عالمیست به نام امر. اون امر همون عالم عقلانیست، همون است که میگیم عقل فعال، همون است که در شعر گفته میشه روح ملائکه، اینا همون هست. بله بزرگ گفتند به عطف خاص علال عام هست، در روایات هست که مثلا روح خلق اعظم من الملائکه، یعنی رئیس الملائکه هست. و هو ملک مقرب، خود این روح یا عقل فعال یک ملک مقربی است که تحت فرمانش ملائکه زیادی هستند. باز برای تقریب در مورد جبرئیل داریم که مطاع تم امین، جبرئیل مطاع است، مطاع است یعنی مطیعهایی دارد، پس ملائکه تحت فرمان او هستند که او فرمان رواشونه، او میشه مطاع، اونا میشن ملائکه مطیع. هو ملک مقرب مشتمل علی ملائکه کثیره، علی مشتمل تعبیر خیلی جالبی نیست، ملکی است که مسلط است، یعنی برتری دارد، اشراف دارد بر ملائکه‌ای که تحت فرمانش هستند، که هی جنود للرب تعالی کما اشار الیه به قوله و ما یعلم جنود ربک الا هو. این جنود را ایشون تطبیق میکنند بر همون کلمات تامات و عقول و مجردات. البته شاید مناسب نباشه، ظاهر آیه شریفه اختصاص نداره، شامل جنود جسمانی هم میشه. حالا اینا ایشون اشاره میگیره در این تطبیقات و اینها خیلی نمیشه تصدیق کرد، ولی خب دیگه ذوقی است و به عنوان احتمالی حد اکثر میشه پذیرفت. و نسبت الروح لکونه امر الله الیه، نسبت الامر من حیثه و امرون الالامر، اینا توجیه این است که عالم امر و عالم عقول و عالم ملائکه استقلالی ندارند و حکم استقلالی برای اونها نیست، چون اینها به تعبیر عرفانی فانی فلاح هستند، به تعبیر از کنیم فلسفی وجود ربطی محض هستند، به تعبیر شرعی لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. یه همچه حالتی دارند هستن که انه اصلا ذاتشون همون امر است. پس نسبت ملائکه به ذات واجب تبارک و تعالی مثل نسبت امر است به آمر، نسبت کلام است به متکلم. این دیگه یه چیز جدایی نباید حساب بشه. متکلمی که تکلم میکند با تکلمش دستوری میدهد یا کاری انجام میده، تکلمش دیگه از شؤون خودش باید حساب کرد. مخلوقات یا عالم دیگری هستن، تکلم و متکلم در یک مساق قرار میگیره. نسبت روح از اون جهتی که امر خدا هست به خدای متعال، نسبت امر است من حیث و امرون الی الامر، و نسبت الکلام الی المتکلم من حیث و متکلمون. بعد اشاره میکنند به این آیه شریفه فلح الامر و الخلق، که امر را تطبیق میکنند بر موجودات مجرد و خلق را بر عالم مادی، که این هم باز قابل بحث هست. احتمال داره که امر منظور حیثیت تدبیر و ربوبیت عالم باشه و خلق اصل ایجاد، یعنی همون گونه که ایجاد مال خداست، تدبیر و ربوبیت هم مال خداست. مسخراتون به امرهی منظور اینه که اونا از خودشون استقلالی در کار نداره. اونم یه وجهیست. علاوه حال اون چه معروف است به این در لسان عرفا، امر را به عالم مجرد داره، میگه یه عالمیست، اون عالم مجرداته و خلق عالم مادیات. فعالم و خلقهی هو کل ما له خلق و تقدیر و مساحتون. اشاره است به این که در مفهوم خلق تقدیر و مساحت گنجانیده شده یا از لوازمش. کل اجسام و الجسمانیات، حادثت الزمات، تدریجیت الوجودات، متراخیت الهویات ان قدرتهی و علمه. اینها مرتبه وجودشون تراخی دارد از مرتبه علم و قدرت الهی، به خلاف عالم امری. اما عالم امر تراخی از علم و قدرت الهی ندارد، ظهور همون قدرت الهی است و امر الهی. فالله سبحانه فاعل لم یزل ولا یزال. فاعلیت الهی نسبت به عالم امر، این فاعلیت زمانی نیست که یک وقت فاعلیت داشته باشه که نداشته باشه، چون اگر گفتیم در یک زمانی هست و در زمانی نیست، باید فاعلیت در ظرف زمان قرار بگیره. و حالا گفتیم فاعلیت و زمان خودش دیگه در زمان نیست. پس فاعلیت را نمیشه بگن زمان دارد. فاعلیت الهی در یک زمانی حادث شد. اون زمان با چی حادث شد؟ با چه فاعلیتی؟ اونم با یک فاعلیت دیگری در یک زمان دیگری، اون تسلسل لازم میاد. پس فاعلیت الهی یا به عبارت دیگر انتصاب فعل به فاعل از اون جهتی که فاعل است، اون زمانی نیست، بلکه فعل از اون جهتی که حاصل الفعل است زمانی است. یعنی در اثر فاعلیت الهی زمان پدید میاد، نه اینکه فاعلیت الهی در زمان نسبت به زمان هم در زمانی واقع شده باشد. بله. فالله سبحانه فاعل لم یزل ولا یزال. فاعلیتش زوال پذیر نیست. کما انه عالم مرید لم یزل ولا یزال. و هو امر خالق ابدا سرمدا. اون امری که توأم با خلق هست، خالقیتی که توأم با امر هست، اون هم سرمدی است. الا ولی فرق است، خالق و امر این وصف زمان نداره، ولی حاصل الخلق با حاصل الامر فرق داره. حاصل الامرش که عالم امر است، اون هم زمانی نیست، اما حاصل خالقیت که عالم خلق است، اون زمانی نیست. الا ان امره قدیم. امریت خدا و امرش هر دو قدیم است، یعنی هیچ کدام زمان ندارد. قدیم است نه یعنی زمان ممتد دارد، یعنی زمان ندارد، ماورای زمان است. اما خلقه حادث است، با اینکه خالق بودن حادث نیست. خالق بودن یعنی از اون جهتی که فعل خلق از خدای متعال صادر میشه، لا یفعل فی الزمان، انتصاب فعل به فاعل در زمان نیست، بلکه اون چه در نتیجه فعالیت الهی حادث می شود زمان و زمانیاتند. تدرج در فاعلیت الهی نیست، بلکه در فعل و در مفعول است. لما عرفته من ان الحدوث و تجدد لا زمان لهویات هل مادیه. خود حدوث دیگه حدوث دیگری ندارد، زمانی ندارد. برای حدوث دیگه زمانی نمیشه فرض کرد، برای تجدد یک زمان دیگری نمیشه فرض کرد. همون معنایش که عرض کردم که اون چه حادث میشود، اون چه در اثر امر الهی به وجود میآید، امرون حادثون، نه اینکه حدوثش هم حادث میشود. اون چه تحقق پیدا می کند امر متدرج زمانی، نه اینکه وجودش هم تدرجی باشد. اعطاء وجود تدریجی نیست، اعطاء وجود دفعی است، حاصل الاعطاء امر تدریجی است. ولهذا قال فی کتاب العزیز کان امر الله مفعولا، نسبت به امر می فرماید کان امر الله مفعولا، اما درباره خلق نمی فرماید کان خلق الله مخلوقا یا مفعولا. پس معلوم میشه خلق متصف به تجدد میشه، یعنی عالم خلق، اما عالم امر کان مفعولاست نه حدثه. نسبت عالم امرهی الی، نسبت الضوء الی المضیء بالذات. عالم امر نسبت به عالم واقع، اگر بخوام تشبیهی بکنیم که البته لله المثل الاعلا، این تشبیهات ناقص هست، مثل پرتوی خورشید میمونه نسبت به خورشید. اما نسبت عالم الخلق اینجور نیست. اون پرتو را چون میگن لازمه وجود خورشید است، این پرتو به این معنایی که امروز در نور مطرح است و موج و این حرفا، نمیدونستن نور را یک کیفیت بسیط میدونست. اون وقت میتونستن بگن که ذو لازمه مضیء است. اما کتابت نسبت به کاتب اینجور نیست که کاتب باشد و حتما همیشه لازمش همینه که کتابت هم باشد، و کتابت اگه کاتب امر ثابتی است، کتابت هم امر ثابتی باشد. کتابت امر تدریجی است. پس عالم خلق مثل کتابت میمونه، تدریجا تحقق پیدا میکنند، از ناحیه انتصاب به او تدریج درش نیست، ولی خودش ذاتش تدریجی است، به خلاف عالم امر که ذاتش هم تدریجی نیست. نسبت عالم الخلق الیه، نسبت الکتابت الی الکاتب، فان وجود کل صورتن کتبیتن متأخرتون عن وجود الکاتب. اون صورت کتابت این چیزیست متأخر از وجود کاتب، و کاتب تقدم دارد بر اون و هو مقدمان علیهما جمیعا. ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، که باز استفاده و اقتباسیست از آیه کریمه قرآن. به هر حال حاصل مطلب این شد که ما غیر از ذات واجب دو سنخ وجود را میتونیم در نظر بگیریم. یک وجود غیر تجددی، وجودی که در مقابلش میگیم وجود ثابت، وجود غیر حادث، وجود غیر زماندار که تقوّم به زمان ندارد، و یک وجودی که تقوّم به زمان دارد و زمان از مشخصات وجودش هست طبق یک نظر، و از لوازم وجودش و لوازم تشخصش هست طبق نظر خود ایشون. انفکاک پذیر از زمان نیست. این دو سنخ وجود است اصلا. بین ذات واجب و عالم زمانیات، اون عالم امر که اسمش ایشون طبق اصطلاح معروف عالم امر گذاشتن، وساطت داره. پس اگر بخوایم بگیم فاعل قریب زمان و زمانیات چیست، باید بگیم عالم امر واجب است، که البته عالم امر خودش استقلالی نداره، برای اینکه امر الامر است. پس در واقع ذات واجب است که فاعل این عالم هست، فاعل حقیقی است، و اینها دیگه وسایط هم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.